بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمامی بزرگواران و دوستان گرامی. نمیدونم من الان صدام رو دارین یا نه. اگر دوستان یه بازخوردی بدن من بسیار من مجددا سلام عرض میکنم خدمت تمامی بزرگواران، عذرخواهی میکنم از اینکه خب بنده شروع کننده هستم. امروز در خدمت خانم دکتر هاش حسینی هم هستیم. من به دور از ادب میدونم که در محضر ایشون بخوام اول شروع بکنم، منتشان امر فرمودن، بنده در واقع در خدمتون خواهم بود، مطالب رو عرض میکنم، امیدوارم که مفید و مثمر ثمر باشه. حقیقتا قبل از شروع چند تا نکته عرض بکنم. اول خب فراموش کردم، من هفته دفاع مقدس رو هم تبریک عرض میکنم خدمت تمامی بزرگواران، علل خصوص دوستانی که به صورت خاص و ویژه تر تونستن این عرصه رو درک بکنن، حالا چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم. نکته که خواستم خدمتتون قبل از شروع عرضم عنوان بکنم این هست که این مطلب رو من قبلا جلسه پیش بود که قرار بود که مهمات رو عرض بکنم و مطالب رو ارائه بدم، اون تو خب فرصتی بود که خیلی نشد حق مطلب ادا بشه به اون معنا، لذا یه جاهای شاید بحث یه مقدار نیمه تمام موند. اینکه امروز این مطالب رو به صورت مبسوط‌تر خدمتتون عنوان میکنم تا در واقع میشه گفت که جایی که زمان داشته باشم و فرصت داشته باشم که اگر این رو هم اعلام بفرمایید ممنون میشم که من چقدر تایم دارم که بحث رو ارائه بدم، چون خیلی خودم هم مشتاق هستم که از مطالب سرخاخم دکتر هاش حسینی استفاده بکنم. قبل از اینکه در مورد بحثی که خدمتون هستم شروع بکنم گفتگو کردن، این نکته رو حالا ما به عنوان کسانی که در حوزه زنان و خانواده فعال هستیم مسلما این هم متنابع همه بزرگواران بوده، از ابتدا باید این هویت رو یه مقدار مشخص‌تر تبیین بکنه، آدم موضعش و جایگاهش رو و رویکردش رو مطرح بکنه که ذهنیت هایی که همیشه ذهنیت های ثابت و متصل به بدن فعالین حوزه زنان بوده، این ذهنیت های یه مقدار شفاف‌تر بشه. بنده در حوزه زنان و خانواده به جهت رویکرد نظری متمرکز بر گفتمان انقلاب اسلامی و منظومه فکری حضرت ما و حضرت آقا کار میکنم. به صورت خاص منظومه فکری ایشون رو چندین ساله که توفیق داشتم و کار کردم و مواضع و دیدگاه هایی هم که مطرح میکنم گاهن به صورت مستقیم از خود منظومه است که در تبیین منظومه دارم کار میکنم، یه بخشایی هم با الهام گرفتن از اون روح حاکم و در واقع میشه گفت که فضای کلی حاکم بر منظومه است که در واقع میشه گفت که مطالب رو مطرح میکنم. بحث امروز هم در واقع از همین نقطه است، یعنی اون با فهمی که از منظومه فکری امام این انقلاب در موضوع زنان و خانواده داشتم خدمتتون مطالب رو دارم عنوان میکنم، امیدوارم که مفید باشه. در ابتدای امر خب یه کلیت رو بگم از اون چیزی که مطرح میشه انشاءالله. من عذرخواهی میکنم نتونستم هم پاور آماده بکنم به جهت حالا بیماری که درگیر بودم یکی دو هفته خودم و اعضای خانواده. یه سیر بحث به این من خواهد بود که انشاءالله در معنا و مفهوم حکمرانی مطالبی رو عرض میکنم خدمتون. در مورد سیره حکمرانی جمهوری اسلامی ایران تا 40 سال گذشته در موضوع زنان و حکمرانی زنان در این 40 سال گذشته و بعد هم حالا مقدماتی در مورد الزامات حکمرانی زنان در وضعیت مطلوب، این سیر بحث خواهد بود که انشاءالله در خدمتون خواهم بود. این مطلب به نظر من حالا باعث شد اینا رو مطرح بکنم از تلقی شخصی خودم این بود امهات بحثه، یعنی ما در موضوع حکمرانی نمیتونیم بدون این که یک ذهنیت مشخص و منسجمی راجع به موضوع و مسئله داشته باشیم و تلقیمون از معنا و قرائتمون از حکمرانی معلوم بشه نمیتونیم دور هم جمع بشیم. خب ما حکمرانی رو چی میدونیم اساسا؟ چگونه معنا میکنیم؟ بر اساس اون فهمی که داریم از حکمرانی که قاعدتا در حوزه زنان مطمئنن این جمع در انتها باید به یک فهم بین الاذهانی در موضوع و مسئله در کلان و ابعاد خودش برسه، این خیلی مشخص کننده مسیر و چشم‌اندازی که قراره به سمتش حرکت بکنید. فکر میکنم یکی از بزرگترین خلاهای ما اینه که یه مقدار نگاه دقیق‌تر، منسجم‌تر و علمی‌تر تو این مسائل نداریم یا کمرنگه. اینی که ورود تخصصی داشتن به حوزه حکمرانی یکی از الزاماتش رعایت کردن همین مقدمات و پیشنیاز هاست. معنا و مفهوم حکمرانی چیه اساسا؟ در مورد مفهوم حکمرانی ما چیزی که وجود داره به عنوان یه خانش عام یه تلقی محدوده که این تلقی عموماً محدوده ولی گسترش وسیعه، یعنی جامعه زیادی رو در بر میگیره و عموماً همین رو تلقی میکنه. اینی که حکمرانی رو معادل با حکومت و دولت تلقی میشه، یعنی جایی که شما دارید حکومت میکنید و جایی که دولت دستتونه، پس این یعنی که حکمرانی دارید. خب این مطلب در واقع میشه گفت که و این نگاه و این معنی از حکمرانی معنی بسیار بسیار محدودیه و حکمرانی به اون معنا گسترش خیلی گستره محدودی میشه. چند تا نکته و پیش نیاز در موضوع حکمرانی وجود داره. این که حکمرانی در واقع میشه گفت که متفاوت از دولتی که خدمت کردن و اساسا حکومت کردن و کابینه تشکیل دادن، یه چیزی فراتره، نه این که این نیست، یه چیزی فراتر از اونه و در واقع میشه گفت که به عنوان یک مفهوم حکمرانی مشخص میکنه که قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت مثل دولت، مثل کابینه در چه وضعیتیه. حکمرانی اساسا سه گروه رو در بر میگیره که فراتر از حکومته و حکومت بخشی از اون میشه. یه گروه دیگه که در کنار حکومت در حکمرانی موضوعیت دارن بازیگرانی هستن که در حکمرانی دارن نقش آفرینی میکنن. چه افرادی در کلان حکمرانی بازیگرن؟ در این تلقی در وضعیت فعلی شما وقتی میخواید عرصه حکمرانی رو رصد بکنی با این معنا و این خانش از حکمرانی میبینید که در کنار دولت حکمرانی فقط دولت روحانی نیست. حکمرانی در واقع میشه گفت که مهناز افشار و حامد بهداد هم هستن به عنوان بازیگرانی که دارن این عرصه رو متأثر میکنن، حوزه هنر، حوزه رسانه، حوزه فرهنگ و هر آنچه که هست، یعنی بازیگران بیشماری که میتونن گستره رو متأثر بکنن که الان در ادامه میگم خدمتون. و بخش جامعه مدنی، حکمرانی یعنی طیف گسترده‌ای از مردم که اونها هم میتونن این حوزه و این عرصه رو متأثر بکنن. پس این معنا از حکمرانی خیلی معنای مهم و اساسیه که ما باید نسبت بهش حساسیت داشته باشیم. نکته بعدی اینه که خب حکمرانی علاوه بر اینی که یک گستره وسیع شامل بازیگران حکومت، بخش خصوصی، جامعه مدنی، همه اینها رو داره در بر میگیره، دومین ویژگی اساسیش اینه که حکمرانی یک فرایند بر فرایند تاکید داره، یعنی موردی، نقطه‌ای و مقطعی نیست. این خیلی نکته مهمیه و در واقع داره مدام در بین اون روابط پیچیده‌ای که بین همین ارکانی که خدمتتون عرض کردم، بین بازیگران، بین حوزه خصوصی، بین جامعه مدنی، روابط پیچیده‌ای که بین این در واقع کلان عرصه وجود داره، درگیر این داره میشه مدام و لذا یک فرایند رو شکل میده و این فرایند ویژگی اصلی در موضوع حکمرانیه. و اساسا حکمرانی یک دنبال یک توافقیه که بتونه بین همین روابط پیچیده، بین همین سلاق رقیب و متضاد گاهن بتونه به یک تصمیم و به یک در واقع نقطه ثبات برسه. اینجا این اتفاق در موضوع حکمرانی، اینجا ما میتونیم بگیم حکمرانی شکل گرفته و حکمرانی در حال تحققه. این توجهی که دوستان رو میدم، نمیخوام بحث نظریه صرف بکنم، ولی ببینید همین معنا از حکمرانی مخصوصا در حوزه زنان، حالا در ادامه من سعی میکنم همه اینها رو مصداقی براتون عرض بکنم، داستان رو خیلی متفاوت میکنه. وقتی شما از اتاق در واقع میشه گفت که محدودی که در میدون پاسدار قرار داره و کابینه دولت محسوب میشه، بخواید نگاهتون به حوزه حکمرانی رو ارتقا بدید و بیاید روابط پیچیده اجتماعی رو، گستره کلان بازیگرانی که دارن در حوزه اجتماعی نقش آفرین کنن، اینها همه رو در تأثیر و تأثیر بر حوزه حکمرانی بسنجید، خب داستان خیلی متفاوت میشه. مورد بعد اینه که یک حکمرانی رو در یک چارچوب مشخصی اگر بخوایم بگیم به حدودش چیه، حکمرانی سه تا کلید واژه اساسی درش خیلی موضوعیت داره. یکی قانونه و قانونمندی، یکی مشروعیت و یکی مشارکت. یعنی شامل اعم از این هر سه واژه میشه که اینم باز دوباره برای ما در مسئله زنان مخصوصا بسیار حائز اهمیته. خب قانونمندی به این معنی که قوانین حاکم بر یک سیستم سیاسی چیه و چطور داره تعارضات بین تصمیم گیران راجع به این قوانین حل و فصل میشه. خب این قانونمندی یکی از اجزا و اضلاع حکمرانی محسوب میشه. مورد بعدی مشروعیته، به این معنا که نهادهای شما کارکردهاشون چیه در فضای در واقع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و علاوه بر این در واقع پذیرش مردم و پذیرششون توسط فضای اجتماعی و عموم جامعه به چه نحوی، که این چه مشروعیت و این رو شما باید داشته باشید. یعنی هم باید متوسله به قانون باشید و قانون رو در اختیار داشته باشید برای حکمرانی، هم باید مشروعیت رو در اختیار داشته باشید و هم مشارکت که مشارکت هم به این معنا که شما چگونه می توانید ظرفیت های فعال رو بر سر یک موضوع و راجبه یک مسئله به اجماع برسونید که بتونید در مقام تصمیم گیری و تصمیم سازی بر بیاید. اینا جزء الزامات حکمرانی است و حکمرانی بدون قانون، بدون مشروعیت و بدون مشارکت اساساً معنا و مفهومی نداره. پس وقتی ما میخوایم ورود پیدا بکنیم به حکمرانی زنان، هم این فهم از معنای حکمرانی بسیار راهگشا خواهد بود برای ما. ما میدونیم حوزه قانون، حوزه مشروعیت و حوزه مشارکت رو باید نسبت بهش به صورت جدی تعامل داشته باشیم و برآورد بکنیم به چه نحوی هست. مطلب بعد این که خب معنا و مفهوم حکمرانی رو خدمتون عرض کردم. مورد بعد هدف از حکمرانیه. این که خب هدف ما چیه در حکمرانی؟ هدف در حکمرانی یک امر بسیار محدود، سلیقه‌ای، جزئی و موردی نیست. هدف از حکمرانی خیلی کلان میتونه تعریف بشه. هدف از حکمرانی میتونه خلق، تقویت یا باز تولید هنجارها و یا حتی نهادهای اجتماعی باشه. یعنی میتونه نهاد اجتماعی خلق بکنه، میتونه تقویتش بکنه، میتونه باز تولیدش بکنه، حتی هنجارهایی که حاکم بر جامعه. این دیگه بستگی به این داره که از چه میزان رسمیت و چه میزان گستره این حکمرانی برخوردار باشه. یعنی ما وقتی میگیم حکمرانی زنان، رسمیت این حکمرانی تا چه درجه ایست، تا کجا در واقع اجازه داده شده که این رسمیت داشته باشه و مطرح بشه، آیا در کلان جمهوری اسلامی ایران مسئله حکمرانی زنان به رسمیت شناخته شده و قرار از رأس تا ذیلش این در واقع موضوع مورد پذیرش قرار بگیره و مسئله بعد اینکه گستره شیوه هاش انگیزه هاش اینا چیا هست در مسئله حکمرانی. بسته به اینها شما میتونید تا مرحله تغییر هنجار، تا مرحله تغییر در واقع نهادهای اجتماعی یا خلقشون یا بازتولیدشون پیش برید و هدف حکمرانی هم در واقع میشه گفت که یه هدف اینچنینی نیست و به دنبال یک اقدام و عملی از این دست میگرده. اما وقتی خب این هدفم که یه هدف خیلی اساسیه که شما مثلا میتونید بگید حکمرانی اسلامی به دنبال تحقق در واقع حاکمیت اسلام و حاکمیت تشیع در عالم میتونه باشه، این حکمرانی، حکمرانی در خدمت حاکمیت حق میتونه باشه که وقتی حاکمیت حق بخواد محقق بشه قطعا هنجارها تغییر میکنه، قطعا نهادهای اجتماعی تغییر میکنه، رسمیت حکمرانی از رأس تا ذیله که داره ساختار رو حتی تعریف میکنه، میگه در این حکمرانی ولی فقیه ساختار باید به این نحو باشه، نظام ولایت فقیهه. ببینید پس بستگی، حالا همین رو شما میخواید بیاید در حوزه زنان اعمال بکنید، باید همین رو میگید، یه موقع دیگه رسمیتش رو مشخص میکنید، ابعادش رو مشخص میکنید و میگید که به دنبال چه گستره از حکمرانی هستیم، ما دنبال چیم در مدرسه حکمرانی، حکمرانی زنان میخواد تا چه حدی ورود پیدا بکنه، میخواد دولت‌ها رو تغییر بده، میخواد یه درصدی سهم‌بندی از قدرت رو در دست بگیره، میخواد اصلا قدرت رو رها بکنه بیاد بره در ساختارهای مردمی ورود پیدا بکنه، یا نه از سر تا دل میخواد در واقع مسئله حکمرانی زنان رو با یه گستره وسیعی معادل حاکمیت تفکر شیعه در واقع برش برنامه ریزی داشته باشه. اینا رو باید از اول تکلیفمون رو مشخص بکنیم که دنبال چی هستیم. مطلب بعد اینه که در مسئله حکمرانی در واقع ابزار چیه؟ یعنی خب ما از چه طریقی باید ورود پیدا بکنیم؟ مهمترین ابزار در تحقق حکمرانی قطعا قدرته. این شما تا قدرت نداشته باشید نمیتونید در واقع جلو برید و پیشتازی بکنید. همش نه، اما یکی از مهمترین ابزارهای حکمرانی مسئله قدرته. و حالا در گام بعدی خب تلقی از قدرت چیه؟ قدرت یعنی چی؟ در واقع این معنی از قدرت هم باز دوباره نگاه ما به عرصه حکمرانی رو متفاوت میکنه. قدرت همون نیرویست که برمی‌انگیزاند، اقوا میکند، تسهیل میکند، دشوار میکند، محدودیت ایجاد میکند. این عبارت‌هایی که شما وقتی هر کدوم از این اتفاق‌ها داره میفته تو هر سطحی، چه در حوزه روابط بین فردی آدم‌ها و چه در حوزه روابط خانوادگی، چه در کلان روابط اجتماعی، جایی که این اتفاق‌ها داره میفته، جایی که داره اقوا شکل می‌گیره، جایی که داره تسهیل می‌کنه شما، جایی که یه چیزی براتون دوش، اونجا قدرت حضور داره و در واقع به واسطه قدرته که این اتفاق‌ها میفته. این خیلی نگاه حداقلی نباشه داشته قدرت. قدرت یه مفهوم ساده ابلاغی از بالا به پایین و دستوری نیست که ما بگیم یکی میاد میره میشینه اون رأس بعد حالا داره دستور میده، ابلاغ میکنه و این یعنی قدرت داره، بلکه قدرت در واقع در یک شبکه‌ای از روابط در هم پیچیده‌ای در جریانه و همون چیزی هستش که اساسا داره ساختار جامعه رو به جلو میبره و یک وضعیت استراتژیک پیشرفته‌ایه و پیچیده‌ایه که روابط بین نیروها رو داره مدیریت میکنه به نوعی. اینم یه تلقی از قدرت میشه. حالا در این تلقی از قدرت، اون چیزی که در جهان امروز به عنوان میشه گفت که قدرت برتر داره شناخته میشه که مفهوم به اسم قدرت نرمه. یعنی شما در دنیای امروز وقتی دارید از قدرت صحبت میکنید دیگه حوزه قدرت سخت مد نظر نیست. وقتی قرار روابط پیچیده رو مدیریت بکنید، وقتی قراره بتونید نرم نفوذ داشته باشید، در واقع میشه گفت اقوا بکنید، تسهیل بکنید، محدود بکنید، دشوار بکنید، هر آنچه که حاکمه و از قدرتی به اسم قدرت نرم دارید استفاده میکنید. در قدرت نرم دیگه شما اجبار کنندگی اصطلاحاً اوریان ندارید. دیگه اون موقع سیاستگذاری ها رو میرید بررسی. وقتی سیاستگذاری ها در مقام نقد قرار میگیرن، یکی از اشکالاتی میشه که در شما در حوزه زنان چه میزان، مثلا در حوزه فرهنگ، در مسئله مثل حجاب، در مسئله مثل هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، اجبار کنندگی عریان تا چه میزان بوده و جاهایی که اجبار کنندگی عریان، یعنی قدرت در مقام اجبار کنندگی عریان جلو رفته، چه میزان ما تونستیم بهره مند بشیم و اونجایی که قدرت در به صورت نرم و نامحسوس تونسته نفوذی رو ایجاد بکنه و جامعه وسیع رو در بر بگیره، چقدر تونستیم موفق باشیم. از این میخوام این نتیجه رو بگیرم که شما در اثبات این که قدرت دارید و وقتی قدرت دارید بگید من حکمرانی دارم، نمیتونید به منابع قدرتتون مستند باشید، بگید من انقدر ظرفیت مثلا نیروهای نظامی دارم، انقدر ظرفیت نیروهای سخت افزاری دارم، انقدر ظرفیت و پتانسیل در واقع میشه گفت که اجبار کنندگی دارم. نه، دیگه اینطوری نیست. قدرت، شما وقتی میتونید از قدرت صحبت کنید که بگید من این میزان توانایی ایجاد تغییر دارم، توانایی ایجاد تغییر، که این تغییر حالا در جوامع عموما در رفتار دولت‌ها دیگه خیلی خودشون نشون میده، جایی که دولت‌ها دارن عوض میشن، من این میزان توانایی دارم که میتونم دولت جا به جا بکنم، دولت ها رو عوض بکنم. لذا احساب مثلا در جوامع غربی تو این موقعیت قرار می گیرن، یعنی این توانایی رو دارن که تغییر ایجاد کنن. پس تلقی از قدرت در حکمرانی میشه نظام توانایی که شما در تغییر و اصطلاحا نفوذ دارید، یعنی جایی که میتونید نفوذ بکنید. این هسته اصلی بحث من و دال مرکزی بحث من در حکمرانی زنان همین کلید واژه است. حکمرانی به مثابه اعمال قدرت و اعمال قدرت به مثابه نفوذ. اگر این روایت شما از حکمرانی زنان داشته باشید در این شبکه معنایی، اون وقت شما میتونید مشاور و معاون زنان، معاون زنان رئیس جمهور باشید اما حکمران نباشید، چون قدرت ندارید و چون توانایی قدرت ندارید. چرا؟ چون توانایی ایجاد تغییر نداشتید و ندارید. و در این حال میتونید خارج از قدرت باشید. ولی مثال میزنم، حالا من جهتگیری های اگر احیانا مثال اسمی رو میزنم به جهت شناخت مشترکه، وگرنه در واقع میشه گفت که خیلی سوءگیری مثبت یا منفی ندارن. شما میتونید رائفی پور باشید بیرون قدرت ولی دارای حکمرانی و قدرت، یا امثال ایشون میتونید مثلا آقای پناهیان باشید، نمیدونم، از این چهره هایی که بیرون ساختار و قدرت قرار دارن اما دارن به قدرت رو متأثر میکنن. چرا؟ چون توانایی ایجاد تغییر رو دارن رقم میزنن، معادلات رو دارن جابجا میکنن. ولی میتونید در بطن و متن قدرت هم باشید اما الزاما قدرت نداشته باشید. کمایی که در حوزه زنان و حکمرانی زنان، حالا جلوتر خدمتون عرض میکنم که ما به شدت نسبت به این مفهوم دچار در واقع میشه گفت که خسرانهای بزرگی بودیم و عقب ماندگی های بیشماری هم داشتیم و داریم، که ما تلقیمون گاهن انقدر حد اقلی میشه که صرف قرار گرفتن در مسند مدیریتی رو که 30% مدیران و 30% سهمیه مجلس، انقدر درصد به ما بگید خب ما الان حکمران شدیم، به استناد کدام کارنامه عمل کردی این رو میشه اثبات کرد. پس اون چیزی که وجود داره اینه که دنیای امروز هم همین معادلات رو میپذیره، دنیایی که قدرت نرم داره حاکمیت پیدا میکنه ببخشید و قدرت نرمی که حرف اول رو میذاره. حالا قدرت نرم منابعش چی هست؟ دو تا منبع بنیادین این قدرته یا این نفوذه داره. یعنی من میخوام یه حکمران باشم در حوزه زنان، یا یک حکمرانی زنان رو دنبال بکنم، میگم ببین حکمرانی زنان، وقتی شما داریم به حکمرانی زنان، یعنی قدرتی که میتونه نفوذ ایجاد بکنه و تغییر ایجاد بکنه، حتی هنجارها رو و حتی نهادهای اجتماعی رو میتونه معادلاتشون رو عوض بکنه. خب حالا این از جنس نرمه. حالا منبعش چیه؟ من برای این که بتونم این رو دست بگیرم و تجهیز به این بشم و مجهز بشم به این ابزار، منابعش چیه؟ دو تا منبع وجود داره در واقع برای احصای این. یکی از منابع فرهنگ و یک منبع دیگه در واقع میشه گفت که ارزش‌های سیاسیه. اوه به من دوستان میگن 10 دقیقه، من باز دوباره فکر میکنم وقتم یعنی کم میاد، من زودتر باید بگذرم. یکی فرهنگ، یکی ارزش‌های سیاسی که در ادامه خدمتتون عرض میکنم، که خود ارزش‌های سیاسی خودش باز بخشی از فرهنگ به معنی فرهنگ سیاسی میشه، که به اون باورها و ارزش‌ها و مهارت‌هایی که وجود داره و مورد پذیرش قرار گرفته اطلاق میشه. من میگذرم از این کلیت، این جای خیلی بررسی و پژوهش داره، خیلی باید دانش توی حوزه تولید بشه به نظر من و این امکانش وجود داره حداقل به صورت اختصاصی در مورد حکمرانی زن. چگونگی حکمرانی در ساختار حاکمیتی، بخش دومی که حالا یه ذره موردی تر در سیره جمهوری اسلامی ایران طی 40 سال اگر بخوایم ورود پیدا بکنیم در مورد حکمرانی زن، من باز این موارد رو هم، اینا بحثاییه که من حقیقتا مقدماتش رو دارم اینجا کار میکنم، کار پژوهشیش داره انجام میشه و ورود به این حوزه پیدا کردم. ببینید اون اتفاقی که افتاده در 3 بخش من رو مطرح میکنم. اول همون معنای از حکمرانیه. من خدمتتون عرض کردم این خیلی مهمه ما چه معنا و خانشی از حکمرانی داشته باشیم. خانش از حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران همیشه با یک دوگانه مواجه بوده. ببخشید با یک دوگانه ای که عموماً مطرح میکنم، میگن حالا یه دوگانه تفکر لیبرالی داریم یه تفکر اسلامی، بعد این دوگانه در کلان در حوزه حکمرانی در تقابل با هم دیگه قرار میگیرن. حوزه زنان از این رنج میبره، از این دوگانه یه تفکر لیبرالی و تفکر اسلامی در خانشش از معنای حکمرانی، یعنی اونجایی که میخواد حکمرانی رو معنی بکنه یه تفکر لیبرالی وجود داره، یه تفکر اسلامی وجود داره، اما در حوزه زنان صرفا محدود به این نیست، فراتر میره. شما در رویکردهای اسلامی گاهن زاویه مشاهده میکنید، یعنی یه گفتمان به اسم گفتمان انقلاب اسلامی دارید، بعد تو خود همون در واقع رویکردهای اسلامی میبینید یه جاهای زاویه هایی داره شکل میگیره و همون تکثر، گاهن رویکردهای اسلامی هم داره تکثر معنا و خانش از مسئله حکمرانی هستن. حکمرانی زنان در حوزه اندیشه ورزیشون طیف قالبشون میان این رو معنی میکنن، یعنی حکمرانی رو میارن معادل رشته مدیریت و معنای مدیریت میگیرن، مدیریت رو هم تلقیشون رتق و فتق امور محوله است، اون هم با اولویت خانه. این خب یه طیف قالبی در رویکرد اسلامیه که الان تو گفتمان انقلاب اسلامی شما داره وجود داره و داره زیست میکنه و اتفاقا دنبال گفتمان شدنه. میگه همین خانش از حکمرانی، حکمرانی زنان یعنی مدیریت، مدیریت یعنی رتق و فتق امور محوله با اولویت خانه، یعنی حکمرانی زنان دیگه. و اصطلاحا حکمرانی به مسابقه مدیریت های نامحسوس و پنهان در درون ساختارهای مشخصه که حالا امور محوله، اون اموری هم که عموما بار تکلیفی شاید پررنگ تر باشه رو داره جلو میبره. پس ما در معنای حکمرانی هم الان ما اتفاق نظر و اجماع نداریم که بگیم گفتمان انقلاب اسلامی در حکمرانی زنان این معنا رو پذیرفته و میگه حکمرانی زنان مساوی است با این نداریم. مطلب بعدی، صفحه بعدی، وضعیت فرهنگ حکمرانی زنان. من خدمتتون عرض کردم ببین شما جایی که میخواید نفوذ و قدرت داشته باشید تا بتونید حکمرانی بکنید، این قدرت گفتم نرم باید باشه. منبعش رو دو تا خدمتتون عرض کردم، یکی فرهنگ و یکی ارزش‌های سیاسی. وضعیت فرهنگ حکمرانی زنان در کشور چگونه است؟ این یه سوال جدیه. ما نمیتونیم مدعی وجود فرهنگ حکمرانی زنان باشیم، بگیم که یه الگوی متقن و منسجم و مورد پذیرش داریم که این در واقع بر فرهنگ حکمرانی زنان رو داره نشون میده. ما تو این 40 سال با خورده فرهنگ های حکمرانی زنان مواجه بودیم، با شبه فرهنگ های حکمرانی زنان مواجه بودیم و گاهن با ضد فرهنگ های حکمرانی زنان مواجه بودیم. من خیلی حالا وقتم محدود، متاسفانه هر سری میخوام یک جایش مثلا مقصود بیام صحبت بکنم، ولی انقدر این دغدغه‌ها تو بر مسئله حکمرانی برام پررنگه که احساس میکنم همش باید گفته بشه. جاهایی ما خورده فرهنگ داشتیم. ببین خورده فرهنگ مثلا زنان در انقلاب و دفاع مقدس در سطح تصمیم سازی، از در سطح تصمیم سازی بودن، وجود داشتن و اینها یه خورده فرهنگ هایی بودن که اینا ثبات و دوام و بقا نداشته، یه زیست موقتی و محدود داشته که یه خانم دباغ اومدن بودن تمام شده. و در واقع میشه گفت که یه چهره های خاص و شازی بودن که در دوران دفاع مقدس تونستن یه خورده فرهنگی رو از حکمرانی، یعنی نتونستن فرهنگ حکمرانی زنان در معنای وسیعش بشن. گاهی شبه فرهنگ داشتیم، شبه فرهنگ مثل همین رشد کمی حکمرانی زنان که مثلا اینقدر درصد 5,000-6,000 مدیر داشتیم، مدیر کل در جمهوری اسلامی ایران. این شبه فرهنگ، آیا واقعیت و حقیقت فرهنگ حکمرانی زنان معید این میزان مثلا وجود حکمرانان در مقام تصمیم گیری و تصمیم سازی هست یا نیست؟ اینها گاهن شبه فرهنگ بودن. یه جاهایی هم که در واقع که در این شبه فرهنگ ها عموما ما تلقیمون محدود به دولت و حکومت بوده در امر حکمرانی، یه جاهایی هم ضد فرهنگ بوده، یعنی اون جاهایی که حکمرانی شما بدون ساختار بوده اما دامنش گسترده بوده، مثل حوزه هنر و رسانه. حکمرانی ساختارمندی نیست اما دامنش و گسترش وسیعه، مثل عملکرد اپوزیسیون در داخل کشور، مثل مسیح علی‌نژاد، مثل سلبریتی هایی که شما دارید، جریان هایی که اینها حکم ضد فرهنگن اما در حکمرانی زنان وجود دارن. اینها ساختار ندارن اما دامنه وسیع و گسترده دارن. پس در مسئله حکمرانی زنان وضعیت فرهنگ به عنوان یک منبع بنیادین اعمال قدرت و نفوذ برای شکلگیری حکمرانی بسیار مهم و حائز اهمیتی که باید بهش توجه بشه. من نمیدونم حالا چقدر وقت دارم، همش با این عجله تمام شدن وقت مواجه میشم، ولی من حالا دوستان نمیدونم، برداشت خودم اینه این موارد در مسائل زنان و حوزه زنان خیلی مسائل اساسیه. باز قضاوت با دوستان. مورد بعد ارزش های سیاسی که خدمتتون عرض کردم به عنوان دومین منبع بنیادین نفوذ و قدرت نرم برای حکمرانی، ارزش های سیاسی حاکم در حوزه زنان چیه؟ و چگونه بوده توی این 40 سالی که در واقع میشه گفت که ما عمل کرد داشتیم؟ ببینید، در مورد ارزش‌های سیاسی دو تا روکرد وجود داشته. یه روکرد لیبرالی در حوزه عمومیه، روکرد لیبرالی در حوزه عمومی که بعد حکمرانی ارزش‌های تولید کرده، ارزش‌های سیاسی رو این روکرد لیبرالی در حکمرانی زنان تولید کرده. حکمرانی مصرف، حکمرانی بدن، حکمرانی ضد هنجار، حکمرانی ضد ارزش، حکمرانی ضد ساختار حکومتی و سیاسی. این روکرد لیبرالی در حوزه عمومیه، یعنی شما در بدنه عمومی جامعه زنانتون اگر حکمرانی رو بخواید مد نظر قرار بگیرید، شما که نگاهمون به حکمرانی که محدود نیست، عرض کردم اول در خانش از حکمرانی، حالا یه تفکر لیبرالی تونسته اتفاقا در حوزه عمومی نشد داده بشه. اینم به جهت تهاجم فرهنگی که هست، شما به هر حال الان دارید در زمین بازی لیبرال دموکراسی و دنیای غرب زیست میکنید و وقتی دارید تو این فضا زیست میکنید، سبک زندگی من خادمی هم و خانومی هم که به جهت شاید تقیدات شرعی و ظواهر 180 درجه مخالف من باشه، یه اشتراکاتی وجود داره و اونم این که ما هر دو داریم تو سبک زندگی از ابزارهای نوین استفاده میکنیم. پس این روکرد لیبرالی در حوزه حکمرانی حوزهش عمومیه، دامنش وسیعه و تونسته حکمرانی های در واقع میشه مشخصی رو رقم بزنه که این حکمرانی ها دنبال این هستن که گفتمان بشن. شما مدیریت بدن الان در حوزه در دنیا البته خیلی برجسته شده، مباحث مدیریت بدن به صورت خاص در جمهوری اسلامی ایران و در مسائل زنان وقتی مثلا دارید در حوزه حجاب و عفاف صحبت میکنید، باید حواستون باشه که علت را اگر بخواد برید عمیق‌تر بشید به یه مفهوم به اسم مدیریت بدن میرسید که اتفاقا این بحث حکمرانی، یعنی در سطح حکمرانی داره مطرح میشه و خودش رو برجسته میکنه و تولید و بازتولید میکنه. این ارزشی که وجود داره. پس ما میخواییم در جامعه حکمرانی زنان رو رقم بزنیم که یک روکرد لیبرالی گسترده در حوزه عمومی داره که اون وقت شما گفتمانهای رقیبتون یا حکمرانی رقیبتون حکمرانی مصرف است. شما نمیتونید به خانم امروز بگید که ببین مثلا مصرفت رو محدود بکن، چرا انقدر تو حوزه مصرف گرایی ورود پیدا کردید. حکمرانی ضد هنجار و ضد ارزشه. او دنبال اینه که ستیز داشته باشه با ساختار، این ستیز رو حالا به هر نحوی میخواد نشون بده و این دقیقا مصداق حکمرانی است. مورد بعد، روکرد دوم یه روکرد حد اقلی در حوزه اختصاصی و حکومتی است. این هم یه ارزش سیاسی، یعنی ما در حوزه زنان، به صورت خاص حوزه زنان رو دارم خدمتتون عرض میکنم، در حوزه زنان ارزش های سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و جامعه ایرانی این با این دو روکرد از نظر بنده، روکرد لیبرال در حوزه عمومی، روکرد حد اقلی در حوزه اختصاصی یا حکومتی. این روکرد حد اقلی به چه معناست؟ این هم اونجاییه که خب حالا ما با فرسال عرض خیلی بیشتری راجبش عموما صحبت میکنیم، مثل که وقت من هم داره تمام میشه، عذرخواهی میکنم، فقط این رو بگم در واقع میشه گفت که و تمام. اونم اینی که در این روکرد ارزش‌های سیاسیتون چیه؟ تو این روکرد زنان کارگزاران دولت ها، این ارزش سیاسی است. زنان مشاوران تشریفاتی، این در واقع ارزش سیاسی است. زنان مدیران بی خطر و ابلاغی، این یه ارزش سیاسی در حوزه حکمرانی است. و زنان اصطلاحاً حاج خانم های نمادین، این کلیدواژه‌هاییه که حالا بنده خودم در واقع تعابیر بنده است. ببینید این ارزش، ارزش حاکمه. چرا؟ چون روکرد حد اقلیتون که نماد حاکمیت داره میشه حد اقلی این روکرد، و هر وقت این حد اقلی هست حوزه اختصاصیش و تلقیش از حکمرانی محدود به حکومت و دولته، و با این محدودیت میاد حکمرانی رو میخواد تعریف بکنه در حوزه زنان. و شما میبینید آورده هاش چیه؟ آورده هاش مگه غیر از این هست؟ زنان کارگزاران دولت ها شدن دیگه، مگر غیر از اینی که وقتی در مقام، حالا از دولت سطحش میاد بالا، در مقام مشاور به عنوان یه مقام تشریفاتی است، در مقام مدیرانیه که این مدیران کاملا ابلاغی هستند و چقدر خوب ابلاغی ها رو اجرا میکنن و چقدر بی‌خطرن. این و جاهای دیگه هم اینه که خب اصلا کلا در فضای کلیدواژه اختصاصی حاج خانم به عنوان کلیدواژه جبهه انقلاب که پرهیز داره از این کلیدواژه دیگری رو قبلا هم عرض کردم، شما برید پژوهش بکنید ببینید در جمهوری اسلامی کلیدواژه نخبه کاملا اطلاق به تفکر چپ و معاند داره، تفکر ارزشی حاج خانوم همه. و اصلا اینم نقصایی که ما در گفتمان سازی و الزامات کار گفتمانی دچار نواقصی هستیم. این ارزش های سیاسی که وجود داره در حکمرانی زنم، من دیگه بحثم میمونه بازم متاسفانه، اصلا به بحث سوم که حکمرانی مطلوبه نمیرسم، فقط این رو هم خیلی کوتاه عرض بکنم چون به شدت مقید به رعایت وقت هستم. اگر تمام شده که همینجا قطع بکنم، اگر نه فقط این رو هم خدمتتون عرض بکنم که یه مورد دیگه که عرض کردم، اون سگانه قانون، مشروعیت و مشارکت، باز همین رو اگر بخوایم در حکمرانی زن در وضعیت فعلی ارزیابی بکنیم، شما میبینید که در حوزه قانون در واقع میشه گفت که شما عرصه قانونگذاری و قانون روح قانونی محموردی و محدود با شائبه و ابهامات در سطح کلان رو دارید. یعنی ما گفتیم قانون جایی که داره مدیریت تعارضات شکل میگیره و از این ابزار میاد استفاده میشه، شما میبینید در مسئله حکمرانی زنان کاملا محدود و موردیست، محدود به عرصه دولت ها و حکومت ها و کاملا موردیه و ابهامات فراوانی داره. آیا زنان باید باشن نباشن؟ شرع تایید میکند، رد میکند، کجا باشه کجا نباشه، حدود و وظایف و اختیاراتش، اینها همه در حوزه قانونه. در بحث مشروعیت که گفتیم مشروعیت در حکمرانی جاییست که شما کار کرده نهادی داشته باشید و پذیرش عمومی، پذیرش مردمی داشته باشید. در حوزه مشروعیت هم ما نوسان مشروعیت های ساخته شده یا برساخته شده رو داریم اصطلاحاً. من فکر میکنم وقتم تمام شده، بله، که به دلیل سیاست زدگی دولت ها و تحولات اجتماعی. من فقط همین آخری رو هم بگم، در حوزه مشارکت هم مشارکت سطح بندی شده و اجماع شکننده رو در حکمرانی زنان دارید. اینا به نظرم خیلی جای بحث داشت، من دیگه چون وقتم تمام شده ادامه نمیدم، ولی حکمرانی مطلوب هم مود الزامات حکمرانی مطلوب زنان، امیدوارم که این مطالب حداقل به صورت جدی در خود جامعه زنان مورد اهتمام قرار بگیره. من فکر میکنم خیلی احترام میگذارم به همه اساتید و بزرگواران. شخصا معتقد به این هستم که به جز مقام معظم رهبری وزنه دومی نیست که بخواد انقدر دقدق مندانه با باور و وجدان به حوزه زنان ورود داشته باشه و فکر میکنم اونجایی که اتفاقات جدی از حوزه نظر تا حوزه عمل بخواد شکل بگیره جاییست که خانوم ها خودشون ورود پیدا بکنن علی‌رغم تلمذی که دارن در محضر اساتید و بزرگان. خیلی عذرخواهی میکنم، من عرایزم رو در واقع میشه گفت که خاتمه میدم و ببخشید اگر نشد باز مبسوط عرض بکنم خدمتون. به سلواتی ختم فرمایید. دوستان من فکر میکنم الان دیگه میکروفون ها از دست احتمالا خارج میشه. بله، ولی خب من متاسفانه امروز قرار بود که وقت مبسوطتری من عرایزم رو خدمتون تقدیم بکنم. خیلی دوست داشتم مستندات رو در حوزه حداقل همین حداقلی حکومت و دولت ها بگم که به جهت اینکه دوستان میگم وقت نیست من همینجا عرایزم رو خاتمه میدم. ولی بله، اون الزامات حکمرانی مطلوب بسیار بسیار مهم و اساسیه، منتها از اون جهت خودم معذوریت اخلاقی دارم به جهت اینکه صفا خان دو تا حسینی هستم و بنده هم مشتاقم که در واقع از مطالبشون استفاده بکنم.
سلام علیکم، صدای بنده رو دارین دوستان؟ خب عرض بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت دارم روز شهادت خانم حضرت رقیه سلام الله علیها رو و ایام حزن و امن و اندوه آل الله. همچنین دوست دارم هفته مبارک و میمون دفاع مقدس رو و تشکر بسیار ویژه دارم از خواهر عزیز و بزرگوارم سرکار خانم دکتر خادمی که بخش بسیار ارزنده ای رو ارائه فرمودن. حتی موضوعتون در مورد این که حالا ما به هر جهت در نظام جمهوری اسلامی ساختار و مناسبی که تا کنون در حوزه زنان بوده است و در حوزه خانواده الان صدا مشکل داره. در مورد این که آیا تا کنون اونها به چه بوده، آیا مؤثر بوده، آیا در تراز اصل مسئله یا خیلی آیا ما نون تونست درست استفاده کنیم، در واقع یا ساختارهای لازم رو متناسب با امنیت جایگاه علیه یا زن و ماده در نظام جمهوری اسلامی توانسته این فراهم کنیم یا نه، و این که اگر نتوانسته این راه صحیح آیا اونی خودش که در واقع در ادعای بعضی از جریانات سیاسی مطالبه حقوق زنان به اصطلاح من نمیدونم صدا میفهمم مشمم داره اگر راه نمایی کنند اگر من اصلاح میکنم. نه یه دونه میکروفونه. الان عزیزان صدای بندر دارین یا بازم صدا مشکل داره؟ دیگه اکو نداره صدا؟ بسیار خوب. پس در شرط این هستیم که یک بررسی کنیم آیا اگر ساختارها تا کنون پاسخگوی نیازهای مسائل زن مسائل خانواده در واده در جمهوری اسلامی نه در 40 سال گذشته ما در واقع عهد دوم انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی باید سم کدام مبنای نظر در واقع شاهایی رو پیشنهاد بدیم و هایی رو ترسیم کنیم و به بیارود بیاوریم که در واقع پیشبرنده اهداف انقلاب اسلامی در این دو زمینه مهم یعنی حوزه زنان و حوزه مشواده باده و این چیزی رو که میخواییم کنیم و ایجاد کنیم در واقع به دور از خطا و در کامل حبق بر مؤلفه های حمدان مدلامی باشه. اجازه بدین دوستان من پس چون صدام فهم نیستید هم نیستید بار دیگه از طریق سیستم تلاش کنم ببینم میتونم متصل. الان صدا خوبه اکو نداره الان چطور؟ الان صدا چطوره؟ چون الان آقای تو قامیم تمام صدا خوبه دوستان تمام صدا خوب نیست من نمیدونم اغلب دوستان دارن یا خیر الان صدا چطوره؟ الان هم اکو داره اگر من کار خاصی بعد انجام بدم راهنمایی بفرمایید که دوستان اذیت نشن از صدای نامفهوم ازم بزرگ و گردونه این دیره جدیاغ در گام دوم انقلاب به گونه ای شیرو کنیم و جهتگیری رو انجام بدیم که علاوه بر این که دوم برای ما به خاص و خواهد بود عقب ماندگی رو که معظم رهبری هم در فرمایشاتشون مکرر در حوزه زنان و در واقع بهش اشاره کردن جانم می‌خوام بفهمم که این دوباره باشه. بله، یه لحظه اجازه الان صدای بندر داریم؟ الان صدا فعاله؟ از اندازهتون کردیم کردیم که و اینکه ما ساختارها رو و جایگاه رو به طرزی طراحی کنیم در گام دوم انقلاب که در واقع اون عقب ماندگی قبل رو هم بتونیم که به تعبیر از دست آقا بارها در بیانات و فرمایشات ارزشمندشون بوده در حوزه مسائل زنان و خانواده، علاوه بر اون در واقع جایی که باید در گام دوم قدمی که باید برداریم باید گام عقب مانده 40 ساله گذشته رو هم اون چیزی که طراحی می‌کنیم و اون ساختار و سازمان و برنامه‌ای که در نظر می‌گیریم در واقع باید جبران کننده باشه. بر اساس مطالعات بسیار زیادی که ما با دوستانمون در چند سال گذشته نسبت به این مسئله آسیب شناسی که داشتیم در مورد ساختارها و ساختارهای متعلق به مسائل زنان و خانواده که بخشیش در فرمایشات خانم دکتر خادمی هم بود که تصدی پست هایی که به اصطلاح جزء مناصب عالیه هم هستن اما پوشش دهنده مسائل این دو حوزه با اهمیت یعنی حوزه زن و حوزه خانواده نیستن و ما اهم مسائل این دو عرصه رو میبینیم که اولا بر زمین مانده است و ثانیاً به شدت نسبت به پیچ تاریخی که انقلاب اسلامی داره طی میکنه گاهن زاویه هایی داره که از رهاورد زاویه این دو موضوع در واقع نسبت به اصول انقلاب اسلامی این پیچ تاریخی هم دچار دست‌اندازهای جدی میشه و نوعاً عقب‌گردهای بسیار شدیدی رو یا به تعبیر ساده تر زمین خوردن‌های بسیار شدیدی رو در مواضع انقلابی انقلاب رو مبتلا میکنه. ما بر اساس اون نگاه آسیب شناسانه‌ای که داشتیم خب در پایان سال 91 گزارش فراتحلیلی رو محضر مقام معظم رهبری بر اساس این مؤلفه ها تقدیم کردیم که حالا اون چه که امروز فقط احتمالاً ما به طرح بحث اولیه در مورد چرایی فقط میرسیم و چیستی رو باید به جلسات بعدی احاله کنیم، از فرمایشات معظم الله بر اساس اون گزارش تقدیم شده در واقع به نظر میرسه که اون این بایسته هاست و ما باید به این سمت حرکت کنیم. خب همونطور که عزیزان مستحضر هستن در دیدار 21/2/92 که جمعی از فعالان و مسئولین حوزه زنان و خانواده خدمت مقام معظم رهبری برای تقدیم گزارش و دریافت رهنمود شرفیاب شدن، حضرت آقا این مبحث رو به این معنا بیان فرمودن که به اعتقاد من باید یک کار جامعی در این زمینه انجام بگیرد. ما همه مسائل زنان را به یک شکل سیستمی کامل با یک هندسه صحیح تصویر کنیم، ترسیم کنیم، یک مرکز عالی و ثابت هم با کادرهای قوی و چشمنداز بلند مدت که بنده به کار کوتاه مدت در این زمینه مهم هیچ اعتقادی ندارم به وجود بیاید. آن وقت در ذیل این مرکز عالی و ثابت نهادها و بنیادهای متناسبی برای بخشهای مختلف تشکیل بشود، از کارهای هم مطلع و یک بانک اطلاعاتی مناسب هم وجود داشته باشد. در بخش دیگه از فرمانشون حضرت آقا در همون نشست فرمودن با وجود فعالیت‌های بسیار گسترده و اصفایی میکنن و متنوعی که در خصوص مسائل بانوان صورت گرفته اما باید تلاش شود تا این فعالیت‌ها یک سیستم منسجم و هندسه عمومی صحیحی پیدا کنند. من بعضی از کلمات رو که با تاکید خاص‌تر قرائت می‌کنم برای بار معنایی خاص‌تری هستش که در واقع تک تک عبارات حضرت آقا در این فرامین منعکس می‌فرمایند. پس ایشون می‌فرمایند یک سیستم، اولا سیستم منسجم دارای هندسه عمومی صحیح، یک مرکز عالی، ثابت، با کادرهای قوی، چشمنداز بلند مدت. بعد تازه ایشون میفرماید اون وقت در ذیل این مرکز عالی میتواند نهادها و بنیادهای مختلفی تشکیل بشه و بعد هم در انتها تشکیل بر وجود یک بانک اطلاعاتی قوی که همه این اعضای این سیستم از عملکرد گذشته برای آیندگان مطلع باشن در واقعشون حکایت میفرمایند. خب این در واقع تلیعه کلامی هستش که ایده شکلگیری مرکز عالی فراقوه‌ای در حوزه زنان و خانواده در کشور استارت میخوره که متاسفانه به دلایلی که به خود دوستان مربوط میشه این دفعه دیگه تا دشمنان، خلاصه این فضا به حاشیه میره. ما اگر برخی از ضرورت‌های تشکیل مرکز عالی فراقوه‌ای رو همون گونه که در اسلاید هم ملاحظه می‌فرمایید بخوایم مبتنی بر منظومه فکری امام معظم رهبری در واقع احصا کرده باشیم و بهش در این ارائه توجه کنیم، به اولویت به این ترتیب هستن: توجه به جایگاه استراتژیک زن و خانواده. حضرت آقا در دیدار سومین نشست اندیشه های راهبردی فرمودن که من به همه مسئولین نظام در واقع این رو میگم که مسئله زن و خانواده باید برای همه یک اولویت درجه یک استراتژیک باشد. این رو داشته باشین. ضرورت دوم بحث بازیابی هویت زن مسلمان و پرهیز از انحراف و انحطاط و اعوجاج در مسیری است که می‌خوایم تشخیص کنیم. ضرورت سوم تدوین راهبرد جامع و همه جانبه در حوزه زنان هست. بعد ایجاد نگاه سیستمی به حوزه زنان و خانواده، اما سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، بودجه، نظارت و سایر عرصه هاست. ایجاد هماهنگی بین دستگاه های متولی حوزه زنان و خانواده برای اجتناب از کار جزیره‌ای و موازی کاری است و داشتن یک سناریوی کلان خارج از سیستم شناور سیاسی جهت در امان ماندن از قوقای تبلیغاتی و سیاسی است که من بعضی از اینا خدمتتون توضیح خواهم داد، و در عین حال رصد دقیق مسائل حوزه زنان و خانواده و تشکیل بانک اطلاعاتی است که معظم الله بر اون تاکید داشتن. همونطور که عزیزان فعالان حوزه زنان و خانواده هستند و با این عرصه و مسائل اون کاملا آشنا هستن، من از اسامی که اکثر دوستان رو ارادت دارم و میشناسم این قضاوت رو دارم میکنم، برخی از این ضرورت ها نیاز به تبیین و توضیح نداره. اما به یه نکته اساسی که سرجم همه این ضرورت ها رو شامل میشه و باید بهش توجه کافی و وافی رو داشته باشیم، اون هست که اگر مقام عظمای ولایت یک بحثی رو به عنوان مبحث استراتژیک اولویتمند نظام طرح میکنه و میفرمایم همه مسئولین این رو باید به این معنا مد نظر بگیرن، لذا در فرایند قطعا جامعه سازی، نظام سازی و حرکت به سوی اون تمدن غایی اسلامی، اون مسئله قطعا و بدون شک بسیار اثرگذار و از جمله نقش‌های رکنی رو بر عهده داره. لذاست که من در نشست چهارم که البته عنوانش آزادی بود، یک ایده ای رو محضر بزرگوار مطرح کردم و اون ایده این بود که همون گونه که در غرب در کشورهای به اصطلاح پیشرفته مسائل مهم و اولویتمند استراتژیکی نظامات خودشون وابسته به بخش‌های متغیرالاحوال سیاسی اون نظامات نیست. مثلا در امریکا شما عنایت بفرمایید، اگر جمهوری خواها بر سر کار میان یا دموکرات ها، مسئله ایران حراسی یک سیاست واحد اجتناب ناپذیر است. گاهی در تاکتیک ها ما در واقع شاهد تغییرات کوچک و اندکی از ناحیه جناح‌های مختلف سیاسی مثلا دولت مردان امریکایی که بر سر کار میان میشیم، اما در غایت میبینیم که به یک گزینه ختم میشه و مقصد و مقصود اونها بر اساس همان گزینه تنظیم میشه و ما هیچ بالا و پایینی در این سیاست کلان جهانی مثلا امریکایی ها یا صهیونیست ها مشاهده نمی کنیم. در سایر کشورهای توسعه یافته هم در مورد اصول واحد حاکمیت هاشون و اونجایی که حیات حاکمیتشون به اون اصول در هم تنیده شده و تمامیت اون رو شامل میشه، ما همین مسئله رو مشاهده می کنیم. یعنی بر سر کار آمدن جناح های مختلف سیاسی دستندازی نمی کنه به اصولی که حاکمیت به اون گره خورده و آبشخور اصلی حاکمیت هاشون رو تشکیل میده. اما متاسفانه در جمهوری اسلامی در حوزه های بسیار زیادی از جمله حوزه مسائل زنان و خانواده ما شامل یک خلاصه قصه قصه‌ناک و غم‌انگیز هستیم و اون که این مسئله با تطور سیاسی جناح‌هایی که قدرت رو در حوزه به خصوص قوه اجرائیه و قوه مقننه در دست میگیرن، ما به قدری دچار تحول و تطور میشیم که گاهی که این گاه کم هم نیست، از قضا در حوزه مسائل زنان خیلی زیاده، ما مواجه میشیم جایی که دولت ها در نقطه مقابل اصول انقلاب اسلامی یعنی اون هستی انقلاب اسلامی قرار می گیرن و برخلاف اون اصول حرکت می کنن و سیاست هاشون رو تنظیم می کنن و برنامه های خودشون رو پیش می برن. و از طرفی مشاهده می کنیم که سیاست های کلان نظام که از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام که جمعی از اوغلای قوم هستند در واقع به مقام عالی ولایت پیشنهاد داده میشه و بر اساس حکمت متعالیه‌ای که ایشان دارن و جایگاه حکیمانه‌ای که دارن اون سیاست ها پذیرفته میشه و ابلاغ میشه و باید سرفصل برنامه‌ای همه دستگاه های نظام رو در تمام قوا شکل بده، چرا که ما در جمهوری اسلامی به انفکاک قوا از اصل ولایت فقیه که اعتقاد نداریم. ما معتقدیم جمهوری اسلامی مبتنی است بر اصل ولایت فقیه و ولایت فقیه شؤون خودش رو در قالب سه قوه قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور در واقع به منصه ظهور میرسونه و در واقع اینها ایادی به این معنا پیاده سازی بست ولایت فقیه هستند. این فلسفه وجودیه، اما ما شاهد این هستیم که مثلا سال 93 سیاست‌های کلان نظام در حوزه جمعیت در حوزه خانواده ابلاغ میشه و دولت ها به خاطر سلایق سیاسی خودشون اون رو کاملا نادیده میگیرن، یا مثلا ما شاهد نقشه مهندسی فرهنگی کشور بیش از یک دهه است که در واقع در سرفصل کاری نظام جمهوری اسلامی با تاکید عالی ترین مقام نظام و دستگاه مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار میگیره، اما سیاست های فرهنگی کشور به طرز خاص عمدتاً یا بر زمین مانده است یا در بعضی جاهایی که خیلی خلاصه اسف انگیزتره اونجایی است که پشت به این سیاست‌ها اصحاب قدرت بحث‌های خودشون رو تنظیم می‌کنن و سکان جامعه رو به اون سمت هدایت می‌کنن. پس در این فرایند من غرضم این هست که محضر عزیزانم این به این نتیجه برسیم که وقتی یک مسئله اولویت اول استراتژی که یک نظام می شود نمی تواند به بخش های متغیر الاحوال سیاسی اون کشور گره بخوره و اینها با اون سیر تطور سیاسی خودشون بخوان به این اصول دست اندازی کنن. لذا به این جهت هست که می طلبه حوزه مسئله زن و خانواده به خاطر همان اهمیتی که همه دوستان در بحث جامعه سازی، نقش محوری خانواده در جامعه سازی و نقش محوری زن در خانواده سازی در واقع تاکید دارن و اذعان دارن، در واقع ما نمیتونیم اینها رو به این معنا به هم گره بزنیم. لذا مستلزم این هست که برای رهایی از دو مشکل، یکی عقب افتادگی 40 سال گذشته و یکی میل کردن و رسیدن به نقطه حساس و نقاط حساسی که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سوی رهبری معظم انقلاب مشاهده می‌کنیم، ما نیازمند به یک حرکت بسیار شتابنده و در عین حال دقیق و حساس هستیم در این دو زمینه، یعنی مسئله زن و خانواده. از اونجایی که عرض کردیم باید این قابل دست‌اندازی‌های سیاسی هم به این معنا نباشه، پس مشخص است که این نهاد عالی که مقام ولایت ازش صحبت می کنند به خاطر تجربه تلخی که ما در 4 دهه گذشته در شوراهای عالی و نهادهای عالی که بر رأسش رئیس یکی از قوا مثل رئیس جمهور رو عمدتاً اومدیم قرار دادیم، در واقع خب ما دردی رو دوا نکردیم و این تجربه تلخ تاریخی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی ایکس و ایگری و شوراهای عالی ناکارآمدی که ما در کشور داریم مشاهده میکنیم، طبیعی است که ما در گام دوم انقلاب از تجربه گام اول باید استفاده کافی و وافی رو ببریم و از اون اشتباهات پرهیز کنیم و طبیعی است که این نهاد عالی در سیستم نظام ولایت فقیه طبیعتاً وابسته به رأس حاکمیت باید باشه، کما اینکه ما مسائل جدی رو که در کشورهای نسبتاً توسعه یافته، حالا با همون ادبیات غربی توسعه هم که نگاه بفرمایید، می‌بینیم همین گونه است. مثلا شما حوزه جمعیت، مسئله جمعیت که یک مسئله استراتژیک در واقع یاد میشه و از جهت جامعه جهانی و ابرقدرت‌های جهانی ابزاری است برای تنظیم جمعیت جهان در خدمت سیاست‌های کلانی که اونها برای اون دهکده جهانی تصمیم گیری می‌کنن، شما می‌بینید که این رکنی ترین جایگاهش در واقع همون صندوق بین‌المللی جمعیت است که وابسته اصلی به اتاق پنتاگون، در واقع اتاق پنتاگون یک اتاق ارتش امریکاست و یک ساختار و سازمان 100% نظامی داره. اما شما مشاهده می‌فرمایید که تو این حوزه وقتی که احزاب مختلف سیاسی در کشورهای قدرتمند بر سر کار میان، به خصوص در امریکا، تابع در واقع اون سیاست‌های کلانی هستن که از اتاق پنتاگون صادر میشه و به بهانه جمهوری خواه بودن یا دموکرات بودن دولت‌ها اساساً اجازه حرکت مخالفی نسبت به اون سیاست‌های کلان رو پیدا نمی‌کنن و با مواجهه جدی طرف خواهند شد. خب من این رو سعی کردم به این معنا عرض کنم خدمتتون که پس ما نیازمند یک مرکز عالی به معنای فراقوه‌ای هستیم. فراقوه‌ای رو به این معنا در کنار عالی میپذیریم که دیگه نمیخوایم در اون چاله‌ای که برای مبسوط الیت کردن مقام ریاست جمهوری در کشور تا کنون ازش استفاده شده و تمام شوراهای عالی رو ما زیر مجموعه شخص رئیس جمهور قرار دادیم، دیگه نمیخوایم به این بحث اشتباه بیفتیم و این مسئله بسیار حساس و بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز که بحث زن و بحث خانواده است رو در سپهر کلان جهانی در اون حرکتی که به سمت تمدن کلان جهانی داریم سمت تمدن اسلامی حرکت میکنیم، در واقع نمیخوایم دیگه این تحت الشعاع قرار بگیره. پس پیشنهاد اکید و تاکید اکید ما در واقع این هست که این باید به این صورت انجام بشه. من اجازه میخوام که برخی از اصول و ارزش هایی که حاکم بر این مرکز عالی فراغ و ویس رو تیسوار خدمتون عرض کنم. حاکمیت طبیعتاً ارزش های اصیل اسلامی، اجتناب بر منویات امامین انقلاب، سیانت از ارزش های انقلاب اسلامی، التزام به تحقق سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی، عدم اتخاذ رویکرد منفعلانه در قبال فشارهای بین المللی در حوزه زنان و خانواده. این نکته را عزیزان همه خاطرات بسیار تلخی قطعا در این زمینه در اذهان شریفشون هست که ما به خاطر نداشتن یک ساختار جامع و مانع در پردازش به موضوع زن و خانواده در 40 ساله گذشته در سیر تطور سیاسی دولت ها و مجالس و اصحاب قدرت در واقع دیدیم که چقدر دستگاه های بین المللی و آژانس های بین المللی توانستن اعمال نفوذ کنند و یکی از ردپاهای جدی نفوذ در همین حوزه است. به خاطر شاید همون روایت رو داریم ما مشاهده میکنیم که اگر شما برنامه نداشته باشید، دشمن مرز برنامه خودش رو تا اصول شما و اساسی ترین اصول و موانی شما گسترش خواهد داد. و بله، ما امروز شاهد این هستیم که پروتکل‌های بین المللی، معاهدات بین المللی، تعهدات بین المللی در واقع از ناحیه اصحاب قدرت در صحنه بین الملل از طرف جمهوری اسلامی داده شده که خب اینها با اصول و موانی جمهوری اسلامی در توانی کامل قرار داره. عدم تاثیرپذیری از مبانی و آموزه‌های فمینیستی، توجه یکسان به مسائل زنان و خانواده در مرکز و عدم جهت‌گیری به سمت یکی از حوزه‌ها که بنده تعبیرم این در کلاس صبح هم که خدمت دوستان بودیم بحث تربیت مدرس رو به یکی از اساتید اونجا عرض کردم که بحث خلاصه این نشه که هر کسی از زن خودش رو بیاره. من بالاخره حقیقت یک چیز است و آن یک چیز منظومه فکری امامین انقلاب به عنوان مهندسین جامعه سازی است در نظام ولایت فقیه و باید اون درست فهم بشه و درست پیاده بشه. توجه به تحقق هویت، جایگاه و نقش بی‌بدیل و کلیدی زن در نهاد خانواده و جامعه و اهتمام بر تحکیم خانواده به عنوان مهمترین عنصر نظام اجتماعی و هسته بنیادی تحول است. اسلاید بعدی رو اگر لطف کنیم. بله، اهتمام بر تحقق سبک زندگی اسلامی. شما عزیزان، من این عبارات رو که عرض میکنم خدمتون ملاحظه بفرمایید که نه، اسلاید ها رو برگردیم به همون سمتی که بود. بله، همینجا. بله، عنایت داشته باشین در ذهن شریفتون که چه مسائل مهم و اهمی با ساماندهی مسئله زن و خانواده در کشور در جایگاه حقه خودش در واقع در گام دوم انقلاب راهگشا خواهد بود. یعنی خیلی از این مسائل نشأت گرفته از موضوع زن و خانواده است، اما گستره بسیار وسیعی و مسائل بسیار زیادی رو شامل خواهد شد و حل و فصل خواهد کرد. تحقق کرامت و شرافت واقعی زنان که بحث هویت رو ما امروز مسئله هویت زن و چالش‌های هویتی رو به صورت جدی داریم و خیلی از مسائل حوزه اجتماعیمون ناشی از این هستش که نتونستیم در 40 سال گذشته درست بهش بپردازیم و در جایگاه درست خودش قرار بدیم. توجه به بحث تحقق عدالت جنسیتی با اون همون نگاه حقه اسلامی، توجه به ویژگی‌های ذاتی زن، تاکید بر نقش ممتاز آگاهی و بصیرت زنان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، احتمال بر تحقق الگوی زن و خانواده اسلامی ایرانی، که همه اینها شما تک تکش رو تصور بفرمایید ببینید که بالاخره با تحقق اینها واقعا ما چقدر به اون مدینه فاضله نزدیک میشیم و چقدر خلاصه این شتاب پیچ تاریخی که از اساس آقا فرمودن برای ما مؤثرتر خواهد شد. بهره‌گیری از رویکرد جامع کلان نگر و آینده نگر در بررسی تحلیل و ارائه راهکارها و پرهیز از یک سوی نگری و جانبداری های سیاسی و اجرا، بهره‌گیری از رویکرد اجتهادی و روزآمد فقه اسلامی که انشاءالله با محوریت ولی فقیه در حل مسائل زنان باشه، که این همون بحث توسعه فقه حکومتی هم در واقع و کارآمدی فقه حکومتی و شکل‌گیری اون هم خواهد بود. خب برید اون اسلایدی که در واقع بحث، چون من خودم دسترسی به تنظیم این اسلاید ندارم. بله، ما اگر یک چشماندازی بخوایم قرائت کنیم برای این مرکز عالی فراقوه‌ای که داریم در موردش صحبت میکنیم، که ما ساختار اولیه هم برای این طراحی کردیم که انشالله در فرصت‌های بعدی در مورد این ساختار هم با دوستان هم اندیشی خواهیم کرد. چشمانداز رو این گونه نوشتیم که مرکز عالی فراقوه‌ای در افق 14 سفر، البته این چون در سال 92 نوشته شده طبیعتاً باید این افق در زمان تحقق تغییر پیدا کنه، اما مرکزی است فراقوه‌ای، راهبردی، کلان نگر، مبتنی بر اسلام ناب، منویات امام و مقام معظم رهبری، هماهنگ کننده، هدایت کننده رویکردهای مراکز سیاست‌گذار. عنایت داشته باشین در تک تک این کلمات و واژگانی که داره به کار میره، در واقع بسیاری از نگرانی هایی که دستگاه ها دارن، اما از اینکه آیا یعنی شما همه دستگاه های بخش زنان دستگاه ها رو مبتنی بر این طرح میخواید جمع کنید و مثلا فقط یک چیز در کشور به وجود بیارید، آیا استقلال دستگاه ها و قوا در این زمینه از بین خواهد رفت؟ اگر دوستان عنایت کافی رو به این عبارات داشته باشن، این سوالات در ذهنشون پاسخ داده میشه و مشخص میشه که هیچ کدام اینها نخواهد بود. هدایت کننده رویکردهای مراکز سیاست گذار، قانونگذار، تحقیقاتی، مجری، کادرساز، فرهنگساز، تأثیرگذار بر مناسبات حوزه زنان و خانواده در سطح ملی، منطقه‌ای، جهان اسلام و بین الملل، راهبر مراکز امنیتی در حوزه زنان و خانواده و در تعامل با بدنه مردمی در سراسر کشور. خب من از طرح اون چند سوالی که حالا هست که چند سوال مهم اون رو میگذرم، چون میدونم که بعد در جلساتی مفصل در مورد تک تک اینها صحبت کرد و الان فقط طرح سوال دردی رو از این جلسه دوانم کنه و اجازه میخوام که اون فکر میکنم اسلاید شماره 7 باشه که جایگاه و اختیارات مرکز فراقوه‌ای زنان و خانواده رو با هم بله مروری داشته باشیم. وظایف مرکز رو به نظر ما میرسه که شامل اینها باید باشه: سیاست گذاری، راهبرد نگاری، دریافت برنامه سازمان ها در راستای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه زن و خانواده و ابلاغ آنها به سازمان ها، توزیع بودجه، بحث تمرکز بودجه بسیار بحث با اهمیتی است و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها در دستگاه ها، اینها از جمله وظایف این مرکز خواهد بود. تایید مسئولین بخش بانوان دستگاه ها باز به همین جهت از جمله اختیارات و وظایف این مرکز خواهد بود. تجمیع بودجه بخش‌های زنان و خانواده تمامی دستگاه‌ها. ببینید عزیزان، ما در سال‌های گذشته در دولت‌های مختلف بسیار بله من انشالله تو 5 دقیقه سعی می‌کنم تمام کنم عرایزم رو و پاسخگو باشم فرمایشات دوستان رو. ببینید در سالهای گذشته ما در رویکردهای مختلفی که دوستان دولت رو در دست گرفتن در بخش امور زنان و خانواده، شاهد اشکال مختلف بودجه بودیم. مثلا در یکی از دولت‌ها بودجه رو تجمیع کردن در امور زنان، بعد از اونجا بودجه بین دستگاه‌ها، امور زنان، سایر رده‌ها تقسیم می‌شد. خب این یک آسیب‌هایی داشت. در بعضی از دولت‌ها اومدن مصوبه‌ای رو قرار دادن، مثلا این درصد بودجه هر دستگاهی رو مشخص کردن که باید اختصاص به حوزه مواس زنان و خانواده داشته باشه. این بودجه ها بیان شد، از کیسه دولت‌ها به اصطلاح خارج شد، اما اثرگذار نبود، چرا که با برخوردهای سلیقه‌ای خلاصه دچار دست‌اندازی‌هایی می‌شد و در اثنای راه بودجه‌ها سر از خیلی جاهای دیگری که در نقطه تقابل سیاست‌های نظام بود در می‌آورد، مثل حوزه جاهایی که بحث توانمندسازی زنان رو ما کارگاه‌های کارآفرینی رو داشتیم که عمدتاً در جهت در واقع اون کنوانسیون بین المللی زنان، با وجود اینکه جمهوری اسلامی بهش نپیوسته، ما شاهد بودیم که در واقع حرکت‌های صورت گرفت، حرکت‌های با نفوذ و خزنده‌ای در این جهات وجود داشت که بحث بودجه جدا بحث آسیب زننده‌ای بوده. و من تو پرانتز یه نکته‌ای رو هم می‌خوام عرض کنم چون خیلی مهمه، در فرمایشات خواهر عزیزم خانجش خادمی بود که مثلا ساختارها خیلی نمیتونن تعیین کننده باشن و تعیین قدرت کنن و قدرتمند باشن، کما این که مثال ایشون جریانات ضد فرهنگی بود. من میخوام عرض کنم که این جریانات ضد فرهنگی شاید ساختارهای منسجم آشکاری درون کشور علی ظاهر نداشته باشن، اما به اذعان دستگاه‌های اطلاعاتی در واقع اینها ساختارهای فرامرزی در خارج از کشور وجود داره که هدایتگر، پیشبرنده است، راهبردنگاره و بودجه های بسیار قوی رو هم در این زمینه اختصاص میده و اینها سرپنجه‌ای هستن که فقط در داخل کار عملیات رو به عهده دارن و به هر جهت ساختارها قطعا میتونن هویت بخش باشن، قدرت بخش باشن. و ما چون در 40 سال گذشته ساختارهای قابل و بایسته‌ای رو در این زمینه اختصاص ندادیم و جسته و گریخته و نقطه‌ای به این مسائل پرداختیم، بله آسیب‌هایی رو که فرمودن داریم مشاهده می‌کنیم. لازم الاجرا بودن مصوبات این مرکز برای تمامی نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌های اثرگذار در حوزه مسئله زنان هست و این مرکز به عنوان نهاد نظارت کننده، بخش نظارت در اینجا به خاطر گره خوردن بودجه بسیار مهم و ابزار بسیار کارآمدی خواهد بود و سازمان دهنده بخش‌های مختلف در حوزه زنان و خانواده بوده، با حفظ استقلال دستگاه‌های مزبور منافاتی هم نخواهد داشت. یه اسلاید بحث بیانیه ماموریت مونده که حالا چون خیلی از مطالبش در واقع بحث چشم‌انداز هم گفته شد و اینجا دقیق تر و جزئی تر پرداخته شده و وقت بنده هم تمامه، اگر دوستان سوال هست اجازه بدید که به سوالات بپردازیم. من در این بخش از بحث جمع‌بندی کنم، فقط مختصری از چرایی وجود مرکز، ضرورت در واقع تأسیس مرکز عالی فراقوه‌ای در حوزه مسئله زنان و خانواده رو خدمت عزیزانم عرض کردم و مختصری هم بحث آسیب‌ها رو که دلایل در واقع این چرایی رو شکل میداد بهش پرداختیم و بحث چشم‌انداز رو تا حد خیلی مختصری بدون اینکه بحث کنیم بر سر واژگانش و هم داستان بشیم در موردش صحبت کردیم. اما اون چیزی که خیلی مهم است بحث چگونگی است، چیستی و چگونگی این مرکز هست که ما در طرح خودمون این رو هم تدارک دیدیم. اگر چنانچه جلسه‌ای باشه و فرصتی در آینده و توفیق و عمری باشه انشالله قابل بحث هست، میشه اون رو به دوستان ارائه کرد و از نظرات ارزشمند عزیزان استفاده کرد. و بنده آخرین عرضم این هست که ما باید، راهی نداریم و باید این فرمایش بر زمین مانده مقام معظم رهبری رو از سال 92 در واقع ایشون فرمودن چنین مرکزی باید به وجود بیاد. یکی از دلایل آسیب‌هاش که تاکنون محقق نشده عدم همگرایی خانم های جریان انقلاب اسلامی است که خلاصه هر کسی مدلی و طوری و شرایطی رو در نظر داره برای این و چون به یک مدل واحد مؤثر راهگشا دوستان همت نکردن که خلاصه در کنار هم قرار بگیرن و هم داستان بشن بر سر مسئله، ما مطلعیم که این بر زمین مانده و امیدوارم که توفیق یارمون بشه و ذهنها و افکار و قلوبمون رو به هم دیگه نزدیک کنه و بالاخره بر سر یک طرح بتوانیم به توافق برسیم و با قوت و قدرت اون رو محضر امام معظم رهبری تقدیم کنیم با در واقع جمهوری از فعالین حوزه زنان و خانواده اون رو امضا کنن که انشاءالله از طریق ایشون هم این به ثمر برسه و مراتب قانونی خودش رو طی کنه. خب من سوالات رو اجازه بدید ببینم. چه مرکز و یا نهادی متولی پیگیری ایجاد مرکز فراقوه زنان و خانواده است؟ ببینین چون بحث فراقوه بودنه به من به نظرم میرسه که حضرت آقا از نخبگان جامعه این انتظار رو دارن، نخبگانی که تا حدی در حوزه خبرگی این قضیه هم قرار دارن و آشنا با این مسائل هستن، انتظار دارن که به هر جهت یک طرح عالمانه‌ای بر روی میز گذاشته بشه و اینکه حالا جای مشخصی باید پیگیر این قضیه باشه من اینطوری فکر نمی کنم. اما بجرد مجمع تشخیص مصلحت نظام چون عرصه حکمرانی کشور در دست اون در قانون در واقع سپرده شده و فلسفه وجودی مجمع هم یکی از فلسفه مهمش همین هست، به نظر میرسه که جای مهمی است برای اینکه یک نقطه تسبیح بشه و نقطه قانونی بشه برای اینکه دوستان رو به اجماع برسه و اگر به اجماع هم نمیشه رسید خلاصه نظری از جمهور متبحرین این زمینه صادر بشه و با یک امضای حد اکثری تقدیم مقام معظم رهبری بشه و انشاءالله از طریقشون قابل پیگیری بشه. در جامعه که سیاست کلی ابلاغ میشه آدم ها اجرا میشه همه ادعاهای مستندات مرکز نه خیر، ما در سیر طراحی ساختار مرکز عالی فراقوه‌ای سیستمی رو طراحی کردیم که این آسیب ها مرتفع خواهد شد، یعنی این آسیب ها رو دیدیم لحاظ کردیم، هم تمام شوراهای عالی از ابتدای انقلاب تا کنون رو مطالعه کردیم، هم سیستم‌های پیشرو رو بعضی از سیستم‌های پیشرو در سطح جهانی رو و به نظرم میرسه به یک مدلی رسیدیم که انشالله اگر اون ساختار ارائه بشه دوستان هم از آن خواهند کرد که از این آسیب‌ها فارغ خواهد بود و با قوت و قدرت و با سرعت میشه کارهای بر زمین مانده در این عرصه رو، بحث‌های مسائل ازدواج، تجرد، معضلات اجتماعی ناشی از این مسائل، جمعیت، خلاصه فرزندآوری، خیلی از مسائل این چنینی در سایه این مرکز حول و قوه الهی حل خواهد شد. در خصوص مباحثه و پیشنهاد در این زمینه این رو باید متولیان برنامه هر جوری که صلاح می‌دونن امر بفرمایم و ما در خدمت عزیزان باشیم. من قبلا هم بخوام الان صدای بندر دارین عزیزان؟ از کجای صحبت های من حالا ساله ایجان قطع شده؟ آخرین صحبت من رو اگر یکی از عزیزان بفرماین که چی بوده که شنیدن؟ بله، ارزم به حضورتون که عرض کردم من از مدرسه حکمرانی تقاضا میکنم که چند کرسی نظریه پردازی رو در نظر بگیرن برای ارائه کامل این بحث و همگرا شدن دوستان و متخصصین در این زمینه که انشالله دیگه در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی بر سر این هم به یک توافقی رسیده بشه و انشالله این مشکل حل بشه و با قوت خدمت مقام معظم رهبری تقدیم بشه و پس از کشف نظرات معظم الله انشالله این بره برای اجرایی شدن تا اون فرایندی که ما فکر میکنیم و مطمئنیم انشالله به لطف و فضل الهی در سایه این ساختار مسائل اساسی و بسیاری حل خواهد شد حل بشه. من فکر میکنم این راه کرسی راه خوبی برای تضارب این آرا باشه.
ضمن تشکر از سرکار خانم حاج حسینی در خصوص پیشنهادشون مبنی بر تشکیل کرسی ها، مدرسه حکمرانی هم در این زمینه و این خصوص استقبال میکنه از تشکیل کرسی ها. اما کرسی ها ما دو دسته داریم، یک دسته کرسی های ترویجی داریم و یک دسته کرسی های تخصصی. کرسی ترویجی هم یک نوعش کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمیه که باید اون دیدگاه علمی که هست به صورت مکتوب ارائه بشه و صاحب کرسی بیاد ارائه بده، حداقل یک ناقد میخواد و مدیر جلسه یک ساختار مشخصی داره که در شورای عالی اقدام فرهنگی مصوب شده که حالا بنده انشالله به مسئول حوزه زنان و خانواده و جمعیت مدرسه حکمرانی این آیین‌نامه کرسی‌های نظری پردازی نقد و ایده پردازی شورای عالی اقتدار فرهنگی را میدم که انشالله بستر این کار را هم فراهم بکنن و این بحث انشالله پخته بشه و چکشکاری بشه و یک پیشنهاد خوب مشخص و منسجمی از توش در بیاد.
انشاءالله آقای دکتر، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و تشکر ویژه بابت این فضایی که
سلام مجدد دارم.
علیکم السلام و رحمت الله و واقعا تشکر بابت این فضایی که ایجاد کردید و مطمئنن در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی بسیار راهگشا و پیشبرنده خواهد بود، ورود جدی به حوزه مباحث زنان و خانواده که حضرت عالی تولیگریش رو به این معنا به عهده گرفتید. خیلی ممنون از شما و خانم دکتر اسلمی.
بنده هم از زحمات سرکار عالی و تمامی عزیزان و دست‌اندرکاران حوزه سرکار خانم اسکاری و سایر همکارانی که همراهی میکنن و همکاری میکنن با ایشون تشکر میکنن. ادامه بحث رو اگر هستش که ادامه بدید.
بله دوستان اگر سوالی بله دارن من هستم خدمتتون، اگر نظری هست یا سوالی هست هستم خدمتتون.
خانم دکتر حسینی صدای من رو داری؟
بله بله خانم
دکتر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزانی که توی این نشست شرکت کردن و از مباحث بسیار عالمانه و دقیق شما تشکر می‌کنم. یه نکته‌ای که مثلا می‌رسه این بحث بود که مرکز فراقوه‌ای با توجه به موضوعاتی که شما فرمودید و به هر حال مسائلی که با حول و حوشش هست، هنوز این در واقع تهدید رو در خودش داره که اگر یک همچین مرکزی هم فراهم بشود و اگر سازوکارهای لازم براش دیده نشه، دوباره به نوعی قدرتمندتر در دست با توجه به حالا سیاست های بعضی از دولت هایی که میان و میرن، یک ابزار قدرتمندتری در دست در واقع جریان خاص سیاسی. این رو به نظرتون به نظر حالا خیلی مایلم تمامی از ایزان هم شرکت بکنم تو بحثی ببینیم، اگر یک همچین مرکزی با این قدرت تشکیل بشه که واقعا در حوزه مسائل زنان هم که از آقا فرمودن یک پارچه تصمیم بگیره، تصمیم سازی بکنه و عمل بکنه، اگر دوباره در اختیار جریان سیاسی خاص قرار گرفت، اون موقع دیگه به سختی میشه آسیب باشه جبران کرد. شما نظرتون روی این مسئله چیه؟
ارزم بزرگتون که من همونطوری که خدمت عزیزان در اثنای بحث عرض کردم، سازوکاری که در ساختار دیده شده، ما اگر فرصت میشد که ساختار رو با هم، چون خیلی بحث گسترده ایه، بعد رو تک تک اون باکس ها حرف زد، روند و رویه رو در یک روش الگوریتمی که طراحی شده باید مسائل رو درش ریخت و امتحان کرد و دوستان با تیب خاطر، یعنی بنده هیچ نگرانی خودم از این جهت ندارم، چون فکر میکنم به تمام این مشکلات توجه شده، یعنی ما مجموعه ای از مشکلات این زمینه رو قبل از طراحی این مرکز در واقع تدارک دیدیم و برای تک تک اونها در یک روش نظاممند در اون ساختار پاسخ تهیه کردیم. وقتی اون ارائه بشه، نگرانی های این چنینی قطعا بدون شک حل خواهد شد.
بسیار ممنونم. یه بحثی هم رجوع شورای سنگی اجتماعی زنان یه حالا به نوعی بررسی کار کرده شورا که به نوعی قرار بود که به اصطلاح یک همچین جای خالی رو پر بکنه، یعنی با توجه به حضور بسیاری از صاحب نظران چه حقیقی و عمدتاً هم حقوقی از دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی که مصوب قانون هست و در این شورا حضور دارن، و قرار بود که یک چتر کلان سیاست‌گذاری رو بر سر مسائل زنان ایجاد بکنن و به نوعی در واقع تلاش بشه که توسط این شورا این سیاست‌ها اجرایی بشه که اون یک پارچگی حفظ بشه و جریان های سیاسی در تلاطم دیدگاه های خودشون مسائل زنان و خانواده رو قرار ندن. اما خب این اتفاق نیفتاد. به نظرتون آسیب های این موضوع چی بود که در فراقوبه ای باید اون رو مد نظر قرار بدید؟
ببینین، شورای فرهنگی اجتماعی زنان از توضیحاتی که بنده برای چرایی مرکز عرض کردم، از این دلایل در واقع بی بهره است. اولا که شورای فرهنگی اجتماعی زنان خودش یک جزی از شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی شاید جز اولین شوراهای عالی است که ما در انقلاب بعد از پیروزی انقلاب تدارک دیدیم، و شاید به خاطر اون تجربه نداشته ای که در بالاخره بحث حکومت اسلامی مشکوک به سابقه، حتی در سیره همچون به این شکل به جز محدود حکومت حضرت امیرعلی السلام نیست، لذا ما این تجربه تاریخی سیره ای رو که به این معنا در طراحی ساختارها نداریم و اولین حکومتی هستیم که بحث جمهوری اسلامی رو هم در دنیا راه انداختیم، لذا این طراحی ها طبیعتاً در 40 سال اول دچار اعوجاج ها و اشکالاتی بوده که تاکید بر این هست ما در 40 سال دوم در اون دست انداز ها نرفتیم. یکیش همین بوده. شورای عالی انقلاب فرهنگی، همونطور که استادی هم سالها تشریف داشتیم و ملاحظه فرمودیم، در رأسش یکی از رؤسای قوا حضور داره اولاً. ثانیاً این شورای فرهنگی اجتماعی زنان صرفاً سیاست گذار است و جنبه نظارتی در قانون برای اون دیده شده، اما ابزار نظارتی نداره. ما فکر میکنیم با ابزار بودجه در واقع اون شاهراه و شاه کلیدی است که دستگاه ها رو بسیار میشه مهار کرد و در یک خط اونها رو قرار داد. در کنار اون بحث کادرسازی که ما در چشم‌انداز و بیانیه مأموریت بهش پرداختیم، همین کاری که الان سرکار عالی در مدرسه حکمرانی در واقع تربیت حکمران رو در سرفصل قرار دادید، مجموعه این امور در کنار هم وضعیت رو از این شدائدی که مثلا دوستانی بیان منصبی رو به عهده بگیرن و هر آنچه که سلیقه خودشون یا فرمایشات بیرونی خلاصه بهشون تعلق میگیره بخوان خلاف سیاست ها و اصول نظام پیش ببرن، مانع از این اتفاقات خواهد بود. شورای فرهنگی اجتماعی زنان در حال حاضر این جایگاه رو نداره. یعنی اولا شما میدونید در انتصابی که حتی برای ریاست محترم شورای فرهنگی میخواسته دو سری گذشته تو این سه سال و سه سال قبل صورت بگیره، خب ما با چه معضلاتی مواجه شدیم، کما اینکه هنوز هم حکم مثلا از طرف آقای رئیس جمهور برای ریاست محترم شورا صادر نشده و در دوره قبل هم نشد. اینا به خاطر اون رفتارهای سلیقه سیاسی است که همون جریان اجرایی حاکم بر کشور دوباره اینجا میخواد تعیین کننده باشه، همون مشکلات اینجا هم تکرار میشه. ولی در ساختار مرکز عالی فراقوه‌ای به دلیل عدم اتصال به یک قوه و اتصال مستقیم به حاکمیت این مشکلات مرتفع خواهد شد. دوستان فرمودن که کمیسیون زنان و خانواده مجمع تشخیص هم، خب ما عملا میدونیم که خود آقای دکتر رضایی هم در جلسه افتتاحیه دوره تربیت مدرس که تشریف آوردن اذعان فرمودن که بله جای حکمرانی زنان در مجمع خالیه و فعلا در قالب یک کمیته است که خلاصه خیلی هم مؤثر نیستن و جایگاه حقوقی واقعی خودشون رو ندارن، لذا اون کمیسیون جایگزین چنین مرکز عالی قطعا نخواهد بود. اما مرسگرم میتونه یه نخ تفریحی باشه که مجموعه ها رو برسر هم کنه، هم نظر کنه و با یک نظر ثابت و مشخص تکلیف این کار رو روشن کنه. از این جهت میشه بنده. بعد اینکه فرمودن ما نیاز به یک مقر فرماندهی فرهنگی داریم، این مرکز عالی فراقوه‌ای همون مرکز خلاصه مقر فرماندهی خواهد بود دیگه. اون انشاءالله به حول قوه الهی اگر شکل بگیره، یکی از خاصیتاش همین مقر فرماندهی است که مد نظر دوستان هست. خانده چون خطیب زاده، این که چی باید این مرکز و نهاد رو تولیگری کنه که من توضیح دادم مقصود، حالا شاید تو اون لحظه صدای بنده رو نداشتید قصد بوده، ولی عرض کردم که این باید یک کار نخبگانیه. الان آقای دکتر غضنفری هم قبول فرمودن که کرسیش رو در مدرسه ایجاد کنن، چرا در قالب چند کرسی نظریه پردازی نخبگان و خبرگان این حوزه هم نظر بشن و با یک طرح مدون و مشخص با جمهور حتما اجماع نخواهد شد بر سر اون، من مطمئنم، ولی با اکثریت آرای نخبگانی و خبرگانی این رو تقدیم مقام معظم رهبری کنن. خب دوستان ظاهرن فرمایشی اگر نیست، بنده هم از اینکه خیلی صبورانه حوصله فرمودید و عرض بنده رو تحمل کردین سپاسگزار و ممنونم. سلامت باشین، زنده باشید، در پناه خدا انشاءالله. خدا نگهدار.